بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم این دقایق رو به گونه بگذرانیم که مورد رضای امام زمان علیه السلام باشه، برای ما نور معرفت و توفیق عمل انشاءالله به دنبال داشته باشه. روایتی رو خدمتتون تقدیم بکنم، بعد انشاءالله بحث رو همین روایت انشاءالله پیش ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام است که در مورد این آیه که قرآن می‌فرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من خشيه الله و ما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم. آیه 74 سوره بقره. قبل از اینکه روایت رو ادامه بدیم، چون فرمایش حضرت در همین توضیح بخشی از همین آیه است، البته وقتی توضیح فرمودن اتفاقی که می افتادم میبینه که اون اتفاق اصلا انگار داره این آیه رو شأن نزولش رو داره بیان میکنه. من قبل آیه رو بخونم از سوره بقره. آیه در اونجا ایست که خدای متعال میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه 67. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. خدای متعال فرمودند در قرآن آن هنگام که موسی علیه السلام به قومش گفت که یک بقره گاوی رو باید ذبح بکنید، اونها گفتن چیه، ما رو سر کار گذاشتی، ما رو مسخره کردی. بعد حضرت موسی میگن این چه حرفیه، من پناه میبرم به خدا بخوام چنین کاری بکنم. بعد شروع میکنن به بهانه گیری و تساهل و اینها و اون چیزی که فرمان خداست رو هی به اصطلاح ما میپیچونن، تا اینکه آیات یک یک بیان میکنه که اون ویژگی اون گاف چیه، تا اونجایی که قرآن در آیه 71 میفرماید قالو الان جئت بالحق، باشه موسی متقاعد شدیم دیگه، الان روشن شد، فذبحوها اونو ذبح کردن و ما کادو یفعلون، در حالی که خیلی نزدیک بود که این کارو نکنن، چیزی نمونده بود که این کارو نکنن. یعنی هی آیه پس آیه، هی بیان پس بیان، هی مشخص کردن در پی مشخص کردن، انگار که دیگه آدم گوشه رینگ قرار میگیره، دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه، خب همه چی روشنه دیگه، بهانه دیگه چیه. بعد خدای متعال میفرمایند و از قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوه بمعزها کذالک یحکی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. بعد این گاوی که ذبح کردن این یه ویژگی داشت، بعد خود این یه نسبتی داشت با یه کسی که کشته شده، حالا داستانش رو انشالله خودتون دنبال کنید. اینجا آخر آیه 73 فرمود خدا این گونه مرده را زنده می کند و به شما آیات خودش را نشان می دهد، ارائه می کند، لعلکم تعقلون. یوریکم نشان دادن خداست، یعنی در پی این نشان دادن خدا اونا قطعاً آیه رو دیدن، نه اینکه خدا مثلا یه اعلامی رها کرده حالا دیدن ندیدن، خوندن نخوندن، حواسشون بود نبود، نه. یوریکم یعنی اینکه به چشم اونها خدا این رو آورده و اونها دیدن. خب پس بحث آیات خداست و اینکه آیات خدا به اونها نشان داده شده است، باشد که عقل بکنند. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره و اشد قسوه بعد از این بود که قلوب شما قسی شد، سنگ شد، سخت شد، بلکه مثل سنگ، بلکه بدتر از سنگ در سختی. چرا؟ و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، چرا که سنگ گاهی از دلش نهر میاد بیرون، یعنی یه شکافته میشه از دلش نهر میاد بیرون. و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، باز نظیر همون، و ان منها لما يهبط من خشيه الله، حتی سنگ از خشیت خدا فرو می نشیند. یعنی مثلا یه کوهی که مثلا سرفراز بلنده گاهی به زمین میاد، گاهی سنگی، اینو من به خاطر ادامه روایت دارم میگم، گاهی به زمین میاد. و من الله به غافل اما تعملون، خدا نسبت به آنچه که شما انجام میدهید غافل نیست. امام حسن علیه السلام راجع به این آیه فرمودن که خدای متعال تو این آیه این رو بیان میکنن که یبست قلوبکم معاشر الیهود کالحجارت الیابسه لا ترشح برطوبت ای انکم لا حق الله تعدون ولا اموالکم تتصدقون ولا بالمعروف تتکرمون ولا للضیف تقرون ولا مکروبا تغیثون ولا بشیء من الانسانیت تعاشرون و تواصلون. فرمودن که مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله اونها رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، اونها رو خطاب قرار میدن که ای گروه یهود، شما قلبتون خشک شده مثل سنگ، ازش هیچ رطوبتی ترشح نمی کنه، ازش هیچ رطوبتی بیرون نمیزنه. اینا رو عنایت بفرمایید. اینا همون چیزهایی است که تو بحثای دیگه ما با اون آشناییم. همه اونایی که شنیدیم یه جا جمع بکنیم. ببینید میگن قلبی که قسیه عشق ازش جاری نمیشه، مثل سنگیه که ازش هیچ عشقی ترشح نمی کنه. این دقیقا حکایت اوناییست که تو کربلا و اومدن امام حسین علیه السلام رو و یاران او و فرزندان او رو بکشن و به اسیری ببرن. و بعد آیه وقتی فرمود که این آیات رو ما باش به شما نشان دادیم لعلکم، ای باشد که شما عقل بکنید، اینجا این نکته رو بگم خدمتتون انشاءالله تا آخر بحث این یادمون باشه. واقعی کربلا، اون چیزی که اتفاق افتاد و اون خطابهایی که حضرت به لشکر عمر سعد داشتن، این مال همه دنیاست. ببینید گاهی شما میگید خدای متعال در قرآن مثلا روزه رو واجب کردن، نماز رو تعلیم فرمودن، حج رو مثلا توصیه کردن، مثلا شما میگید خب این مال کسانیست که ایمان آوردن، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، درسته. اما کسی که ایمان نیاورده، اسلام نیاورده، بیرون این حوزه است، اینو چیکار باید کرد؟ آیا قرآن یا رسول خدا یا اهل بیت علیهم السلام با اینا کاری ندارن؟ نه، اتفاقا با اینا کار دارن. یعنی قراره اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، پیامبر خاتمن، پیامبر همه عالمن و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، علل قاعده دعوت ایشون باید دعوت جهانی باشه، فرمایشات ایشون باید برای همه دنیا باشه. ببینید امام زمان علیه السلام که میان انشالله با همه عالم سخن میگن، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، اصلا ربطی به مسلمان نداره، ربطی به مؤمن نداره، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، ای همه عالم. ببینید این نشون میده ما فرمایشات رسول خدا و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رو میتونیم دو قسمت ببینیم. ما این تفکیک رو میکنیم، حضرت که به این تفکیک سخن نمیگوین، ما تفکیک میکنیم، میگیم بخشی از اونها مربوطه به همه عالم. این فرمایشات حضرت چی میخوان بگن؟ اولین چیزی که میخوان بگن اینه که تقوا کنید، خردورزی کنید، تعقلون، اصلش اینه. بعد که این کارو کردید میفهمید که حق کجاست، آیات خدا چیه، بعد ایمان میارید، میان جلو. سوره شعرا رو تلاوت بفرمید. پیامبران الهی اول میگن الا تتقون، بعد میگن ما رسول خداییم، بعد میگن فتقوا الله و اطیعون. خب من دارم جهانی بودن خطاب رو عرض میکنم خدمتون اینجا که آیات ارائه میشه برای همه عالمه، بس احکام دینی نیست. ای گروه یهود، قلب های شما مثل سنگه، اصلا رطوبتی ازش ترشح نمی کنه. چرا؟ شما هیچ حقی رو ادا نکردید. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن، این در نهج البلاغه هست، حضرت فرمودن اگر جایی فهمیدی حقی هست، یعنی حقی به سوی تو آمد، همونجا ادا کن. من دارم مضمون فرمایش حضرت رو میگم. ببینید یه موقع من بیخبرم، یه موقع یه چیزی برای من روشن شد، فهمیدم یه دینی به گردنمه، فهمیدم یه حقی رو ضایع کردم، فهمیدم دلی رو شکستم، بالاخره یه چیزی برای من روشن شد. حق یه چیز بیرون نیست من نشون بدم رو این پرده، باید در دل شما حقانیتش دیده بشه. خب اگر فهمیدید حق یا چیزی حقه، همونجا اداش بکنید، همونجا در واقع قیام کنید، اقدام کنید به ادا کردن. ای گروه یهود، شما حقی رو از حقوق الهی ادا نمی کنید. ولا اموالکم تتصدقون، از مالتون نمیگذرید، صادقانه در راه خدا نمیدید. ولا بالمعروف تتکرمون، معروف را شما بزرگ نمیدارید، پاس نمیدارید. معروف تو ذهن ما اینه که مثلا من به یه نفر امر به معروف بکنم، باید برم بگم که مثلا نماز بخون. یه بحثی و راجب امر به معروف و نهی از منکر سالهای گذشته توفیق بود، گفتگو شد، اونجا معلوم شد معروف، اول معروف خدای متعال، اعرف معارف خدای متعال، اعلی المعارف معرفت خدای متعال، بعد از اون رسول خدا و بعد امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام صلوات الله علیهم اجمعین. اینا معروفن. برای همین در قدیر فرمود لا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا ما امام معصوم. ببینید معروف تابع امامه، معروف به امامه، درسته؟ الحق ما رضیتمو و الباطل ما سخطتمو و المعروف ما امرتم به. اگه شما به من بگید الان نماز تو بخون، اذان گفتن میشه معروف. اگه گفتی نه تو یکی صبر کن بقیه دارن میخونن، تو یک ساعت دیگه بخون، این میشه برای من معروف. نمیشه بگم یا صاحب الزمان حالا شما دارین میگین ولی از دید من نمازمو بخونم. المعروف ما امرتم به، ما فکر میکنیم معروف و منکر یه چیز بیرونیه. پس امام چیکار است؟ امام معروف و منکر هم هست، امام همه چیه. برای همینه معروف باید پاس داشته بشه، باید تکریم بشه. ولا لضیفه تقرون ولا مکروبن تغیثون. این بحثی که ما اینجا انتخاب کردیم که شما به مهمان هم احترام نمیگذارید، یهود، این چه ربطی داره به بحث امروز؟ سید الشهدا علیه السلام وقتی نفرین کردن گفتن که شماها ما رو دعوت کردید، ما مهمون شما بودیم، به ما وعده نصرت دادیم، بعد ما رو میکشین. خدا یا شاهد باش اینها ما رو دعوت کردن، به ما گفتن شما رو یاری میکنیم، بعد ما رو کشتن. شما مهمان دعوت میکنی خب احترام کن، نمیخوای مهمون دعوت نکن. به یهود دارن حضرت میگن. ولا مکروبن تغیثون، یا آدمی که شکست باله، یا آدمی که گرفتار شده، شما اصلا به دادش نمیرسید. حالا نرسیده اونجایی که او استغاثه کنه، هل من مغیثن یغیثنا، اونجا نرسیده. اصلا شما کاری ندارین، جلو چشتون طرف پرپر میزنه، ناله میکنه، التماس میکنه، اصلا جواب نمیدین. فلا بشيء من الانسانيه تعاشرون وتواصلون تواصلون. اصلا انگار شما مثل انسان رفتار نمی کنید، رفتار انسانی ندارید. بعد حضرت روایت ادامه داره، فرمایش میکنن. اینجا من این نکته عرض کنم که چرا این روایت رو ما خوندیم. ببینید قرآن میفرماید که ای رسول ما لا تجدن اشد الناس عداوتن، تو به یقین خواهی یافت که شدیدترین دشمنی را با مؤمنان، مؤمن کیه؟ مؤمن کسی که امیرش امیر المؤمنین است، درسته؟ شدیدترین کسان در دشمنی با کسانی که ایمان آوردن یهودیان، والذین اشرکوا، و کسانی که کنار خدا یه سیستمی برای دینداری طراحی کردن و تبعیت و اتباع کسی رو کردن که خدا تعیین نکرده. بهش میگن چرا آمدی کربلا امام حسین رو بکشی؟ میگه امیرم گفته. میگیم امیرت تعیین شده خداست؟ میگه نه، میشه شرک. این بحثش توفیق بوده، مفصلا پیشتر انجام شده، میتونید ملاحظه بفرمایید. مشرک تو این تحقیقات مستشرقین رفتن این ور اون ور لابلای سنگا دو تا بت پیدا کردن، فکر میکنن مشرک یعنی کسی که اون بتای سنگی رو میپرست. اصلا کسی بت رو، درخت و تراشیده سنگ و چوب و اصلا کسی اینو خدا نمیدونه. اگر شما دیدین کسی برگشت گفت این چوب و سنگ و اینها خداست و خالق منه، اصلا شما بحث دینی نمی کنید، میگه مثل که تو احمقی، آخه تو که اینو ساخت، این چجور خالق توه؟ مثلا قرآن میگه برای انسالت هم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، از اینا بپرسی خالق کیه؟ به یقین میگوین الله. خب پس چتونه؟ چرا اینا رو در مقابلش دولا راست میشین، انقدر به اینا نزدیک میشین، به اینها متصل شدین؟ و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینها رو وجه تقرب به سوی خدا قرار دادیم، ما اینجوری قرار دادیم که اینجا باشیم خدایی تریم، ما اینجوری باور کردیم که اگر بیاییم عملیات انتحاری انجام بدیم، چند تا شیعه بکشیم، ظهر با رسول الله نهار خواهیم خورد. خب این کی گفت؟ از کجا گفت؟ رو چه دلیلی گفت؟ این امیر شما که اینو گفت؟ ببینید فرمانده این لشکر میگه نزد امیر شهادت بدهید، اولین تیر رو من زدم. خب شهادت بدهید. خب امیرتون کی هست؟ چه وجه اتصالی با خدا داره؟ ببینید شیعه دردش اینه. شیعه اصلا ناراحت نیست که بر این قوم، بر اون قبیله، بر این دیار، بر اون کشور کی داره حکومت میکنه، بکنه هر کی میخواد حکومت بکنه بکنه. شیعه از این ناراحت نیست که مردم خلیفه اولو خواستن. خب خواستن که خواستن، امیرالمومنین نخواستن. خود حضرت فرمودن من افسار این حکومت رو میندازم گردنش، میگم برو پی کارت، حکومت بر شما از آب بینی اون بز در نزد من بی ارزش تره. حکومت بر شما، نه حکومت الهی. این امیرالمؤمنین علیه السلامه. آقا هر کسو خواستین خلیفه بکنید. مشکل شیعه اینه، نوش جونتون با خلیفتون، اب نداره، اسم خدایی روش نذارید، اونو وصی پیغمبر نگیرید، اونو خلیفه الله نگیرید، نگید حکمش واجبه، نگین ما با این متقرب میجوییم به سوی خدا، نگین اگه انجام ندین جهنم گرفتاریم. این حق بازی ها رو نکنید و اینا به صف بچینید، تمام منافقین رو بکنید حاکم، کسی مشکل نداره. که حشر محبان علی با علی، بقیه هم برن پی کارشون. شرک مال این نقطه است تو قرآن. دوستان جوان، عمر آدم سپری میشه. فکر نکنید این موبایل و این نوشته‌هایی که تو موبایل میخوانید، تعجب میکنید، میخندید، نمیدونم بقیهش رو دنبال میکنید، اینا به شما علمی اضافه میکنه. اینا علم نیست، علم جنسش نوره. نور تو قرآنه، نور تو کلام اهل بیت علیهم السلامه، کلامکم نور. نور امام زمان علیه السلام، اشرقت الارض و به نور ربها. اگه نور میخوایم باید اونجاها ما بریم، اینا که نور نیست که. بی خود خسته میشیم، بعد هی گرفتاری ها و پیچیدگی های ذهنیمون زیاد میشه، بعد اون گوارایی دین و دینداری رو اونو نمیچشیم. علم جنسش نور، روشنیست، آرامش میاره بر انسان. به هر تقدیر، پس اون چه که شیعه نسبت بهش حساسه اینه که اسم خدا روش نذارید، اسم خدا روش نذارید. خلیفه اول پدرش بهش گفتش که وقتی گفت من شدم خلیفه، بابا بیا بالاخره یه بیعتی و فلان، گفت چی میگی بابا چرت و پرت میگی؟ میگی من خلیفه رسولم، بعد این مردم منو انتخاب کردن. اگه مردم انتخاب کردن که خب خلیفه اینایی، اگه خدا تو رو تعیین کرده که به انتخاب مردم نیاز نبود، چی داری تناقض چرا میگی؟ وقت ما اینجا فکر کردیم یه جوونش یه فکر میکنه چهار تا شعبه میندازن، وای چقدر سنگینه، چقدر سخته. شبهاتی که هست، کسی اگه اهل علم باشه، کسی اهل توسل باشه، کسی محشور باشه با قرآن رعایت، به روشنی میبینه شبهات اصلا هیچ وزنی نداره، هیچ همش حقه بازی از اولم بوده. خب پس دو گروه هن که شدیدترین دشمنی رو با اهل ایمان دارن، با شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام دارن، یکی یهودن، یکی اونایی که اشرکو. امروز دو گروهی که دست به دست هم دادن علیه شیعه کیانند؟ داعش و یهود. از اولم همین بوده، از اولم همین بوده. و این دو ویژگی مشترک دارن. عنایت کنین قرآن وقتی میخواد بیان کنه داستان امتهای پیشین رو میگه، انبیای پیشین رو میگه، و بعد یک روایتی هست، این یک روایت نیست، روایاتی هست به ما بیان میکنه بابا اگه داریم بنی اسرائیل رو برای شما میگیم تو قرآن، مال اینه که شما دقیقا همون راهو میرین، همون کارا رو میکنین. حضرت فرمودن هیچ جای اونا قدم نگذاشتن مگر اینکه شما همونجا قدم میگذارین. قرآن کتاب قصه که نیست، میخواد بگین یهودی ها رو ببینید شما هم همینطوری. کسانی که آمدین کربلا، چرا حضرت تو کربلا، چرا اصحاب حضرت تو کربلا اونها رو متذکر میکنن به عاد و ثمود؟ میگن ما میترسیم داره اون بلایی که بر اون آمده بر شما داره نازل میشه. بعد خلاصه اینا شروع میکنن به این یهودی ها که اینو میشنون، شروع میکنن به بهانه گیری. میگن که به پیغمبر میگن فکر کردی که دلای ما از این سنگ ها سخت تره؟ خب اب نداره، اگه اینه این کوه در مقابل ماست، بهش بگو شهادت بده. حضرت اشاره، من مختصر دیگه میگم، حضرت اشاره میکنن به کوه، کوه شهادت میده که بله قلب اینا سخت تر از منه. بعد اینا میگن هی بهانه میارن، من اون ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره رو برای اینجا خوندم. اینا باز زیر بار نمیرن، دوباره میگن نه اینجوری نیست، بگو که از این دل کوه آبی بیرون بیاید. حضرت میگن آبی میگه بیرون آمد. بعد میگن نه شما اصحاب دو فرستادی پشت این که آبی جاری کنن، نه اینجوری نمیشه، بگو که این کوه حرکت کنه و مثلا نرم بشه بیاد. حضرت اشاره میکنن سنگ از اون کوه کنده میشه میاد، تواضع میکنه در مقابل حضرت، میگن نه این فایده نداره، بگو کوه به دو نیم شه، نیمش بره بالا نیمش بمونه و بگرده نیمش. هر چی میگن خدا پیغمبر انجام میده. آخرش میگن چی؟ میگن ای بابا چه سحرهایی بلده این، و بعد ایمان نمیاره. این توی تاریخ ذکر شده که پیامبر صلی الله علیه و آله از این جور معجزات فراوان انجام دادن. اون وقتی نمیخواد بپذیره نمیپذیره دیگه. در کربلا وقتی از سید الشهدا علیه السلام سوال کردن اینا چرا اینجوری شدن، از حضرت سوال کردن چرا اینجوری شدن، گفتن ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. جنس آدمی اینه دیگه، وقتی کارشو به جایی بکشونه که قلبش سنگ بشه این تکذیب میکنه نشانه های خدا رو. نشانه های خدا رو چی رو تکذیب میکنه؟ یعنی اگه مثلا فرض کنید رسول خدا صلی الله علیه و آله این کوه رو جا به جا میکنن، اینا چی رو تکذیب میکنن؟ خب کوه که جا به جا شد که، چی رو باید تکذیب کنن؟ آیتیتش رو تکذیب میکنن. ببینید ساحران وقتی دیدن عصا اژدها شد به سجده افتادن، فرعون هم دید عصا اژدها شد، اینش که مشکلی نبود، آیتیتش رو نپذیرفت، وصف الهیش رو نپذیرفت، گفت این سحره، این سحره. یعنی اون جایی که خدا نشانهای خودش رو میخواد نشون بده، اینها تکذیب میکنن نشانه خدا بودن رو، و کانو به های استهزه اون تکذیب که میکنن هیچ، بعدش هم مسخره میکنن. خدا به همه ما رحم کنه، خدا به همه ما رحم کنه. اگر روزگاری نشه چنین اتفاقی بیفته، اگر روزگاری توفیق نداشتیم در مجلس روزه امام حسین علیه السلام شرکت بکنیم، اقلا مسخره نکنیم. یه عده معلوم نیست از کی میخوان مزد بگیرن، نه قرآن میخونه، نه دینداری میکنه، نه نماز، نه روزه، نه عزاداری، نه اماما رو قبول داره، هیچی قبول نداره. بعد شروع میکنه به شبه اندازی و مسخره کردن. یکی باید بره بگه آقا شما چیه؟ خب دین که نداری، خب برو خوش بگذرون دیگه، مشکل چیه؟ ببینید شیطان چیکار میکنه. از اینجا وقت سنگدلی آغاز میشود. پناه بر خدا. من بحث رو اینجا جمع کنم. در زندگی ما آیات خدا زیاده، آیات خدا فراوانه برای هر کسی. مواظب باشیم آیات خدا رو وصف نمیدونم بابا الکی میگن، دروغه. همین الان سید الشهدا علیه السلام صبح تا شام، امیرالمؤمنین ائمه هدا علیهم السلام، امام زمان علیه السلام صبح تا شام، شب تا صبح به همه عنایت میکنن، معجزات افراد مختلف شخصا میبینن، ولی خب گاهی نقل میکنن، بعضی مسخره میکنن. لازم نیست شما لزوما بپذیرید، ولی مسخره کردنم عقلی نیست. شما چیکار دارین؟ این شفا گرفته یا نه، یا دروغ میگه؟ شما شفا دادن رو که نمیتونین مسخره بکنید که. و کانو به های از تهزه اون مسخره میکردن. خب حالا بریم کربلا. یا صاحب الزمان، عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر رحمت بفرمایید. یه بار عینکتون رو عوض کنید، کربلا رو از دید یه کسی که بی خبر است از دین، از اسلام، از ائمه، از تاریخ اهل بیت، از شیعه، از سید الشهدا، یه عینک بزنیم به چشمتون، بیان واقعه کربلا رو با هم ببینیم. یعنی ببینید یه آدم تو دنیا واقعه کربلا رو ببینه چجوری میبینه. مجلس شرابه، مجلس شرابه، مجلس جشنه. یزید دعوت کرده، به شیوه اقوام آراسته و بساط ایشونوش گذاشته، اونا هم بزرگان رو دعوت کرده دیگه. درست اونا که مسلمان نیستن که، اسلامو شنیدن، مسلمانی نمیخوان بکنن. بریم بخونید تاریخ، ببینید چند نفر تو اون مجلس از یزید سوال میکنن که اینجا چه خبره. تشت طلا در پیش پای یزیده، چوب دستشه. ببخشید یا صاحب الزمان، من این تعبیر رو به کار میبرم، انگار داره با یه چیزی بازی میکنه. گاهی چوبو میزنه به سر حضرت، گاهی به چشمان حضرت، گاهی به دندان حضرت میزنه. راوی میگه دیدم یه دختری اونجاست کوچک، این که چوبو بلند میکنه میاره پایین، این دختر دستشو بلند میکنه میزنه تو سرش هر چوبی که میاد پایین. میگه بابا ای کاش من کور بودم، ای کاش بابا این وضعتو نمیدیدم. فرستاده روم میگه یزید این کیه تو اینجوری داری میزنی، این چیه؟ میگه به تو چه ربطی داره؟ میگه نه من آمدم به این جشن، میخوام برگردم، این چیه؟ میگه این چی پسر دختر پیغمبر ماست. به یه مکالمه کوتاه میگه یزید من از دین تو بیزارم. اینو میگن هدایت. یادتون باشه هدایت از اینجا شروع میشه، یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. من نمیتونم کسافت کاری رو بپذیرم در این حال با حفظ سمت بگم من ایمانم دارم. اقلن اگه آلودم پیش خدا شب میگم خدا آلودم، آلودم، آلودم. بزرگواران امروز یه آفتی رو به جون جوان ها انداختن که گناه کنن افتخار کنن. بابا گناهو تو میکنی، برنامه برای گناه تو میریزی، گناهو میکنی باید خوش باشی، موفق باشی. بعد گناه خدا میاد سراغ دلتو میشکنه، پشیمونت میکنه، پشیمونت میکنه که توبه کنی، توبه کنی که این دل بشکنه که به واسطه گناه
این دل سنگ نشه. عصا و سوءا یعنی بدی پشت بدی، بدی پشت بدی. لشکر هر وقتی جلوی حضرت رو میگیرن، هر به هم میریزه دیگه، میگه ای بابا این کاروان خودشون تشنن، همه آبشون رو به ما دادن، خود حضرت اومده با دست خودش داره آب میده به ما، اسبای ما رو آب دادن، اینا دیگه کیان؟ به ما گفتن بابا اینا خروج کردن، اینا فلانن فلانن. مثلا هر نمیتونست بپذیره. چند بار و چند نوبت در کربلا افراد دیدند وقتی مختار گرفت اونها رو به سزای اعمالشون به قصد خودش در دنیا برساند، میپرسید از تک تکشون شما جای دلتون بر امام حسین سوخت؟ همشون گفتن بله. این میدونید یعنی چی سوخت؟ یعنی اتمام حجت. یعنی هر چقدر مقاومت بکنی، خدا اون آیه رو بر تو ارائه میکنه، دلت میشکنه، ولی تو دوباره برمیگردی به حیثیت قبلت، دوباره برمیگردی به حیثیت قبلیت، نمیخوای دنده به قضا بدی، نمیخوای اون کاری که خدا برات کرده، دلت یه دفعه تکون خورده، این چه کاری من دارم میکنم، نمیخوای به این توجه بکنی. این اتفاقی تو کربلا افتاده. کربلا از یه نگاه آیه روی آیه، آیه روی آیه، آیه بزرگتر 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 بزرگترین آیه، سید الشهدا علیه السلام تو گودی قتلگاه، جای شما مگه اینجاست؟ کسی با چکم روی تو قدم بگذارد؟ بعد همه دارن میبینن، میگه نگاه سید الشهدا علیه السلام مانع میشد ما بتونیم بریم جلو. آیه روی آیه، آیه روی آیه، شمر میاد، حضرت میخوان هدایتش کنن. شمر میدونی من کیم؟ آره میدونم، جدت محمد، پدرت علی، مادرت حضرت زهرا. شمر به من آب بده، بارت سبک شه، برو از بابات که ساقی کوثر آب بگیر، ما اینجا همه جمع شدیم تو رو بکشیم، بغزن من نال ابیک. نه خبری نیست. بعد وقتی اون ملعون از گودی قتلگاه میاد بیرون، بعد از اینکه همه رو ملامت کرده، از گودی قتلگاه میاد بیرون، افتخارآمیز میلرزه، آقا سلام علیکم، میلرزه، میگم ملعون تو که همه رو مسخره کردی، همتون بیورزه، این خودت رفتی اومدی بیرون، میلرزی چته؟ میگه اون موقعی که سر از بدن جدا میکردن، صدایی گفت عزیز مادر حسین. همه دیدن اینا قوم و قماش اون کسی هن که گفت من در رو فشار دادم، خودش نوشته. صدای ناله حضرت مرو از کارم باز داشت، صدای ناله کرد که همه عالم به هم ریخت. من دوباره به خودم برگشتم، یاد سحر محمد افتادم، در رو بیشتر فشار دادم. مگه میشه کسی به اشد عذاب گرفتار باشه ولی خدا او رو به بالاترین آیه خودش هدایت نکرده باشه؟ محاله. کربلا تمام آیات این عاشق جعفر شوشتری، خدا رحمتش کنه، میگه کربلا برگه های قرآنه، آیات خداست، نشانه های خداست. بزرگواران، آیه فقط برای مؤمن نیست، آیه فقط برای مسلمان نیست، آیه برای همه عالمه، آیه برای همه عالمه. اگر رسول خدا آمد همه عالم رو خطاب قرار داد، سید الشهدا علیه السلام همه عالم رو صدا زد. اما من مغیث یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. و وقتی که امام زمان علیه السلام میان برای انتقام این خون، حضرت هم همونطور که عرض کردم همینجور میفرماین، الا یا اهل العالم دیدین ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. اینجوریه که همه عالم میلرزه. خب همه رفتن میدان، حضرت دیگه کسی رو نداره از اصحابش، نوبت میرسه به فرزندان حضرت، چون اصحاب اجازه نمیدادن کسی از بنی هاشم به میدان بره. خب سید الشهدا علیه السلام که به هیچ کس اجازه نمیده. اون غلام التماس میکنه، اون میاد از حضرت اجازه میگیره، حضرت قاسم به پای حضرت میفته. اینجا که میرسه در مورد علی اکبر علیه السلام، خود حضرت او رو روانه میدان میکنه. وقتی او رو روانه میدان میکنه، از اهل حرم جدا میکنه، علی جان برو، علی جان معطلش نکن، برو. بعد یه دفعه حضرت رو به آسمان میکنه، محاسن شریف رو به دست میگیره، خدایا شاهد باش من کیو فرستادم به میدان. وقتی که حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان میرود، ببینید اینا قبل از جنگیدن حضورشون تو میدان همه رو به هم میریزه، همه رو به هم میریزه. علی اصغر علیه السلام وقتی میاد به میدان همراه سید و شهدا علیه السلام، لشکر از هم میپاشه. عمر سعد میگه هر من زودتر که کاری بکن، لشکر پاشید. یعنی آیه خدا. قاسم ابن الحسن به میدان میاد، میگه ملعون. به هم دیگه میگن آخه این که چیزی نیست که، این که زدن نداره که، این نه زرهی داره، چی بچه این جوان برای چی داری میری سراغش؟ علی اکبر به میدان میرود، همه میبینند رسول الله به میدان آمد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا خلقا منطقا به رسولک صلی الله علیه و آله کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجهه. دنون برای پیغمبر پر میکشید، علی اکبر رو صدا میکردی. به میدان میرود، میجنگد. حالا مقاتل خوندین، میخوانید، چند نوبتی بر میگردد. ببینید حضرت علی اکبر فرزند امام حسین علیه السلام، ببخشید آثار زمان من به تعابیر عامیانه میگم، خیلی با ملاحظه است، هیچ وقت نمیخواد پدر رو به خجالت بندازه. ببین به چه روزگاری رسیده. بابا الاتش قد قتلنی، بابا تشنگی داره منو میکشه. و ثقل الحدیده اجهدنی، بابا خیلی سنگینه این زره و این، بابا اب نداره، بابا آبی که من ندارم، بابا برو عزیزم. تو مقتل می نویسد که اینو شیخ هر عاملی داره نقل میکنه، میگه هنوز حضرت هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده بود که خود را از مرکب به زیر انداخت، زانو به زانو خود را به جوانش رسانید. اول نگاهی به آن بدن تک تک شده کرد، فکر نکنی زخم خورده ها، نه، فرمود قطعوه و تیکه کردنش، منتها تا جایی که میشد. اربن اربا، سنگلان جای سالمی در بدن آن جوان نگذاشتن. سال امام سب امراد، امام تو کربلا خودداری میکرد، ناله نمیکرد، فریاد نمیزد. سید الشهدا علیه السلام فرزند اون امامی است، فرزند اون امامی است که به همه گفت میخوام شبانه دفن کنیم، صدا در نیاد. بعد گفتم بابا خودت داری ناله میکنی، بابا دستت به بازوی مادرمون خورد، چه دیدی؟ سر به دیوار گذاشتی ناله میکنی. ساحل امام سبع مرات. حضرت آمدن کنارش نشستن. فجعل یمسح الدم علی ثناياه الشریف، لب و دهن و دندانش خون و حضرت گرفت. فاذا نطقت فانت منطقی، عزیز دلم من همش اسم تو رو سر زبونم دارم، حرف که میزنم یه در میون از تو میگم، من دارم میگم، ببخشید یا صاحب الزمان. و اذا سکت تو فانت فی مزماری، وقتی هم ساکتم هیچی نمیگم، تو دلم توی فقط ولدی، ولدی حضرت میگه ولدی، ولدی. فوز اخدهو علا خده، حضرت صورت به صورت علی اکبر میذارن. این ور رو ببینید، اون ور دارن چیکار میکنن؟ دارن میخندن، دارن هل هل میکنن، دارن مسخره میکنن. این آیت خداست. اونا کسایی هن که وکانو به ها یستهزئون. اما انت ف فقد استرحت. عزیزم، اما تو راحت شدی یا راحت شدی رفتی من هم دنیا و غم و بقی ابو که فریدن وحیدا، اما بابا منو تنها گذاشتی، منو تک و تنها گذاشتی رفتی الان دنیا بعد گرفا. بعد از تو این دنیایی که اینا ساختن خاک به سر این دنیا. دو جا هست، خیلی جای کربلا هست، آدم اصلا فکرش ذهنش میره مدینه، بی جهت هم نیست، چون سید و شهدا علیه السلام تو کربلا وقتی سوال میکنن منو چرا میکشین، میگن بغضن من نال ابیک، و بعد حضرت فرمودند امام حسین علیه السلام رو در سقیفه کشتن، اونجا کشتن. چند جا هست که اصلا وضوح داره مدینه، یکیش گودی قتلگاهه، یکی اونجایی که حضرت دارن وداع میکنن، میرن سر قبر مادر وداع میکنن که از مدینه بیان بیرون، صدای از قبر بلند میشه، عزیز مادر حسین رفتی. یه جا عاشورا شبه، میگه یک بانوی مجلله با یه عده‌ای از آسمان آمدن، این بدن رو در آغوش گرفت، ولدی قتلوک، کشتنت مادر؟ خب مادر معرفی میکردی خودتو، مادر گفتم من پسر امیرالمؤمنینم، ولی بدتر شد، بیشتر منو زدن. یکی از چیزایی که یکی از دوستان عزیز ما چند وقت پیش به رحمت خدا رفت، عزیزی بود، من نمیخوام اسم ببرم، من توفیق داشتم چند روز پیش با آقازاده ایشون صحبت میکردم، خانوادهشون میگفتن این از ما اولی که پدرش خب چند هفته است از دنیا رفته، الان دوام گریه میکنه یاد پدرشه. بعد ازش پرسیدم که داشتیم حرف میزدیم، گفت فلانی میدونی من آرزوم چیه؟ به خدا چه التماسی میکنم؟ یه بار بابامو ببینم، منو بغل کنه، فقط منو در آغوش بکشه، همینو میخوام، هیچ چیزی نمیخوام. گفتش عصر عاشورا آب رو آزاد کردن، رقیه دیدم آب دستش نمیخوره، مگه تو نبودی به بابا گفتی بابا من تشنمه؟ بابا داشت میرم، چرا نمیخوری؟ بابام خیلی تشنه بود. میگه رفتم دیدم رفته کنار بدن بابا، میگه وقتی ازش پرسیدم بابا تو چجوری پیدا کردی تو این بیابون، گفت هیچی، من داشتم میرفتم دیدم صدا میزنه بابا بیا این طرف بیا این طرف، میگه دیدم رقیه کنار جنازه بدن نشسته، چیکار کنه اینجا؟ بابا من میخوام منو در آغوش بگیری، نمیشه. گفتیدم دست باباشو گرفته، انگشتای بابا رو باز کرده، گذاشته لای موهاش، اینی کشه رو موهاش، بابا ما رو داری نمازش میکنی بابا. اینا شنیده بودن که حضرت صدیقه وقتی خواست بچه‌هاش از ایشون ودا کنه امیرالمومنین قسم خورد، گفتیدم حضرت صدیقه دست رو از کفن بیرون آورد اینا رو بغل کرد. علی جان دو کلمه با من حرف بزن، هیچی ازت نمیخوام، یه چیزی بگو بابا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.